أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. در تتمه بحث سابق که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، سه مسئله بود. یکی این که خود دعا لوخلیه و طبع حکمش چیست، یکی این که اگر عللی باعث شد که دعا جهری باشد حکمش چیست، و یکی این که اگر عللی باعث شد که جهر به دعا مفسده داشته باشد حکمش چیست. این سه مسئله جدای از هم مطرح شده بود و باید مطرح می شد. خود دعا من حیث و لو خلیه و طبعه حکمش همون تضرع و خفیه است. برای اینکه انسان از مشکل خود برهد باید بنالد، دل شکسته باشد. برای اینکه از مشکل ریا و عوامل بیرونی نجات پیدا کند باید در خفیه باشد. یه وقت از جریان عجب است، غرور است، این چه خفا چه علن مشکل داخلی دارد، این رو باید اصلاح کند. اصلاح او با تضرع است، یعنی با درک نیاز است. یه وقت است که مشکل درونی او از این جهت حل شد، مشکل بیرونی است که اگه دیگران ببینن ممکنه او لذت ببرد، این را باید در خفا انجام بده. لذا در پایان همین سوره مبارکه اعراف آیه 205 به این صورت آمده است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. اونجا دیگه جای خفا نیست که دستور خفا بدهد، اون خودش مخفی است. اونجا فهمود به خیفتن نه خفیتن. وقتی فهمود وذکر ربک فی نفسک، در درون دلت به یاد خدا باش، خب معلوم است مخفی است. اونجا برای اینکه مشکل درونی را حل کند، تضرع را با خیفه کنار هم ذکر کرد. انسان که میترسد برای اینکه مشکلش برطرف نشود، دیگر مغرور نیست، یا آدم افتاده که عجبی ندارد. و سخن از ریا و سمعه هم به میون نمی آید، چون در نفس است، غیر با خبر نیست. اما در محل بحث که سخن از دعای زبانی، سمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، تا هم مشکل درون برطرف بشود هم مشکل بیرون. این مال دعا لوخلیه و طبعه. حالا اگر کسی در حال دعا لوخلیه و طبعه با صدای بلند دعا کرد، این ادب دعا را رعایت نکرد، نه که معصیت کرده باشد. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که جهر و علن رجحان پیدا کرد یا مرجو شد، اون دو مسئله جدای از این مسئله اولاست. مسئله اولا این بود که دعا لوخلیه و طبعه، خود دعا بهترین راهش همون آرام و آهسته دعا کردن است. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که زمینه ترجیح جهر را فراهم کرد یا ترجیح اخفات را فراهم کرد، اونا خارج است. گاهی جهر حد کرد، صدای بلند در محضر پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام اگه مستلزم حدق بود، گذشته از اینکه ادب دعا رعایت نشد و حزازت و منقصتی در این نیایش است، یه کار حرامی هم شده که حدق است. یه وقت است نه، جزء شعائر است. یه کسی بخواهد زیارت جامعه را در بقی برای اینکه دیگران به عظمت اهل بیت آشنا بشوند با صدای بلند بخواند، این تنها مذمتی ندارد، شاید محمود و ممدوح هم باشد، طبق اون علل و عوامل بیرونی. پس سه تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشود: یکی دعا لوخلیه و طبعه، یکی اگر جهر مستلزم حد که باشد، نظیر لا طرف و اسوادکم فوق صوت النبی بمانند، یکی اینکه جهر مستلزم تعظیم شعائر باشد، تبلیغ باشد، ارشاد و هدایت دیگران و ناآگاهان به معارف اهل بیت باشد، این نه تنها مرجو نیست، شاید رجحان هم داشته باشد. این سه تا مسئله باید از هم تفکیک بشه. چه اینکه در مسجد گاه انسان برای اینکه صدا به همه برسد، خب بلند سخن میگوید، چه در مباحثه، چه در اذان، چه در سخنرانی و مانند. یه وقت است که نه، خودش با رفیق خودش در کنار هم نشستن دارن بحث میکنن، اونجا اولا این است که صدا بلند نباشد. علل و عوامل بیرونی
اگر باعث رجحان جهر یا رجحان همس باشد کاری به اصل مسئله ندارد. اصل احترام مسجد اینه که انسان آرام سخن بگوید، آرام دعا بکند، آرام نیایش داشته باشد به مانند. گاهی اگر در اثر بحور جمعیت انسان ناچار شد صدا را بلند کند تا دیگران بشنوند، نظیر اذان اعلانی و مانند اون، اینا یه سلسله عوامل خارجی است که باعث رجحان جهر است. اما آیه محل بحث فرمود به این که خدا ایست که همونطوری که موجودات سپهری و آسمانی را آفرید و تدبیر می کند، موجودات زمینی را هم آفرید و تدبیر می کند. تدبیر موجودات آسمانی را فرمود به این که و شمس و القمر و نجوم و مسخرات به امر علی له الخلق و الامر. حالا گیاهان را چگونه تسخیر می کند، چگونه تدبیر می کند، چگونه می پروراندن دارد ذکر می کند. ابر را، باد را، باران را چگونه میپروراند ذکر میکند. پس در اون بخش قبلی راجع به موجودات آسمانی بود، در این بخش بعدی راجع به موجودات زمینی. چه اینکه اون بخش بعدی مربوط به مبدعیت حق تعالی بود، بخش کنونی راجع به معاد بودن حق تعالی است. فرمود و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. این هم به نحو موجبه جزئیه است که هر وقت باد مبشر آمده است بارانی در پی دارد، نه هر وقت بارانی می آید حتما باید پیشاپیش او یه ابر باشد تا کسی اشکال بکند که برخی از بارانها بدون اون ریاه مبشر است. آیا که نمی فرماید به اینکه هر وقت باران هست مسبوق به بشراست؟ که می فرماید هر وقت این مبشرات آمدن باران می آید، موجبه کلی که نفسی ها منعکس نیست تا کسی اشکال کند. خب این بادها بشارت باران را دارند، هر وقت این گونه از ریاه پدید آمدن باران می آید، نه هر وقت باران می آید چنین ریاهی هست تا کسی بگوید که بعضی از مواقع باران میاد بدون چنین ریاهی. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغلت. جناب زمخشری در کشاف نظرش این است به این که این اغلال که حمل روی دوش است از ماده قلیل و قلت گرفته شده، برای آن است که اون محمول نسبت به حامل قلیل است و اگر محمول نسبت به حامل کثیر یا اکثر بود که حامل نمیتوانست او رو بلند کند. که از این که حامل محمول را به دوش میکشد یا بر سر مینهد یا به گردن میگذارد نشانه آن است که محمول نسبت به حامل قلیل است. اغلال این معنا را هم به همراه دارد و میفهماند. حتی اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد میت. این جمع آوردن ثقال و مفرد آوردن ضمیر سقناه برای جمع بین حکم لفظ و حکم معناست، چون معنای سحاب جنس است یا به تعبیر دیگر برخی گفتن جمع سحاب است، بنابراین می شود او را به ثقال که جمع است موصوف کرد. و چون لفظش مفرد است می شود ضمیر مفرد را به او ارجاع داد. سقناه. ذات اقدس اله نه تنها ساقی انسان است طبق بیان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که یطعمونی و یسقین، بلکه ساقی کوی و برزن هم هست، ساقی بیابان و خیابان هم هست که سوق می دهد، سقی دارد و سوق دارد که اینها از دو ماده اند، منتها این سوقش برای اون سقی است. آیه 27 سوره مبارکه سجده این است: اولم یرو اندا نسوق الماء الى الارض الجرز. فبود این اگر خوب نگاه کنند ببینن کار ماست که ما ابرها را به وسیله بادها بعد از اینکه باردارشون کردیم هدایت میکنیم تا به سرزمین خوش حرکت کنند و اونجا بارشون را به زمین بدهند. اولم یرو اندا نسوق الماء الى الارض الجرز، زمین خوش. گاهی تعبیر می‌فرماید ارض جرز، گاهی فرماید بلد میت. بلد یعنی جا، اختصاص به شهر ندارد. همون حرف قرطبی را فخر رازی هم دارد که بلد هر قسمت زمین را می‌گویند، چه مأمور چه غیر مأمور، چه دارای اهل چه دارای اهل نباشد. فنخرجو به زرعا، ما به وسیله این زرع را خارج می‌کنیم، یعنی از مرحله جمادی به نباتی میاریم و از درون زمین به بیرون زمین میاریم و زمین را زنده میکنیم. ما زمین مرده را زنده میکنیم نه گیاه مرده را. خب این گیاه که بالاخره زنده میشود با چی زنده میشود؟ با جذب مواد غذایی زنده میشود. پس اون بخشی از خاک، اون بخشی از آب، اون بخش های دیگر از مواد زمینی که قبلا حیات گیاهی نداشتن بعد از جذب تنه درخت حیات گیاهی پیدا میکنن و میروین. یعنی همین خاک است که میشود علف وقتی جذب شد، این خاک است که میشود ریشه و ساقه، این مرده است که میشود زنده. نه تنها اون درخت را بالنده میکند تا کسی بگوید او که زنده بود، این خاک مرده را حیات گیاهی میدهد، زندش میکند. اگر بذر دارد در بذر اول که اون هم جماد است، فبود افرایتون ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. کار کشاورز حرس است نه در، او حارس است یعنی بذرافشان است. بذر یک موجود جامدی است، این رو از انبار بعد از شیار کردن به دل خاک می نهد که هم یه حرکت مکانی است. مادامی که تو انبار است مرده است، وقتی هم که به باغ آمده مرده است، وقتی به دل خاک رفته است مرده است. این مرده را اون کشاورز جابجا کرده همین. لذا قرآن کریم کار کشاورز حرس می داند نه زرع. بعد که ذات اقدس اله باران را هدایت کرد اونجا بارید، این مرده را خدا زنده می کند. همون زاره ما ایم نه شما. افرایتون ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. چه این که به آبا هم می فرماد شما کارتون که آفرینش نیست، کار آبا امناست. نقل المنی من از صلبه لر رحم کار پدر است همین. به کار مادیست و کار مکانیست. همون افرایتون ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خب پدر که خالق نیست، او ممنیست، یعنی ناقل نطفه است من از صلبه الرحم همین. یه مرده ای را ولو حیات حیوانی داشته باشد یه حیات انسانی ندارد که. یک مرده ای که فاقد حیات انسانی است ولو ذرات ریز و سلول های زنده حیوانی داشته باشد، این مرده انسانی را از مکانی به مکان دیگر جا به جا میکند همین. این رو میگن امنا نه خلقت. پس کار کشاورزان حرس است نه زر، کار آبا امناست نه خلق. اونی که مرده را زنده بیکند و حیات میدهد خداست. لذا در همون آیه 27 سوره مبارکه سجده فرمود فنخرج به زرعا، این را از مرحله جمادی به نباتی میاریم و از درون زمین به بیرون زمین میاریم. خاک را گیاه میکنیم، اون گیاه درون زمین را دستور میدیم که منشق بشود به دو قسمت، یک قسمت ریشه بشود به دل خاک، یک قسمت خوشه و شاخه بشود جوانه بزند سر از خاک بیرون بیاورد. اینا را میگن زرع. فنخرج به زرعا تأکلوا منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. مستحضری که معمولاً وقتی سخن از علوم و معارف است، ذات اقدس اله اون علوم و معارف را بهره ملائکه و انبیا و اولیا و علما و زهاد و عباد میکند. وقتی سخن از رزق مادی است، بشرهای مرتزق از رزق مادی را با دامهای جا ذکر میکند. بفهمد ما این باوراق را، این مزرعه و مرتع را تمیم میکنیم، یه قدی برای شما، یه قدی برای دامهای شما، که ناظر به بدن انسان است. اون غذای بدنی انسان با دام یه جا ذکر میشود، غالبا همینطور است. گاهی فهمد کلو بر او انعامکم، گاهی فهمد متاعا لکم و لانعامکم، گاهی فهمد تأکلو منه انعامهم و انفسهم. همه جا همینطوره. اون که رزق جان است سخن از همتایی انسان و فرشته هاست، اون که رزق تن است سخن از همتایی انسان با دام و دده. بالاخره خب در غیر سوره مبارکه سجده هم باز سخن از نسوق الماء الی الارض الجرز هست که فرمود ما این رو به سرزمین مرده منتقل میکنیم و زمین مرده را زنده میکنیم. پس اگر بذر است حیات گیاهی بالقوه دارد نه بالفعل، خدا او را زنده می کند. و اگر برخی حیات گیاهی دارند حیات حیوانی ندارند، خدا زنده می کند. برخی حیات حیوانی دارند حیات انسانی ندارند، خدا زنده می کند. این گونه از کارها را که در دنیا انجام می دهد می فرماید به این که فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذالک نخرج الموتا. خب شما که می بینید که مرده زنده می شود، در باره زنده شدن مرده ها بعد از موت چه مشکلی داری؟ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. این هم که گفتن از دنیا مزرعه الاخره از همین بیانات نورانی گرفته شده. بالاخره دنیا مزرعه آخرت است. در مزرعه همین طور دیگه، یعنی یک کشاورز اول اینا تو انبار نگه می دارد، بعد بذرافشانی می کند در دل خاک نگه می دارد، وقتی که اینا سبز شدن و به ثمر رسیدن اینا درو میکند، وقتی درو کرد پوستارش یه طرف میذارد، اون مغزها رو یه طرف میذارد، اون مغزها را به صورت غذا در میآورد و از او استفاده میکند، اون پوستها رو میسوزوند. این کار یک کشاورز گندمکار و جوکار و ایناست دیگه. الان هم که انسان وارد گورستان شد، الان تو این باغ قبرستان است، الان همانجا هست. وقتی قیامت می شود، اون باران مزن نازل می شود، اینا همشون سر از خاک بر می دارن. اون وقت است دیگه بهار می رسد. این مرده های قبرستان که همشون در دل خاکن، وقتی اون باران مزن در قیامت بارید، اینا همه زنده می شود. وقتی که زنده شدن، فرمان میرسد لیمیز الله الخبیث من الطیب، با هم زنده میشوند، سر از خاک بر میدارن، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اما وقتی دستور میرسد و امتاز الجوم ایها المجرمون یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، خوبها به عنوان مغز جدا میشوند، بدها به عنوان پوست و کاه جدا میشوند، اون کاه ها رو میبرن جهنم میسوزورن، این خوبا رو میبرن بهشت بتنعیمشون میکنن. این گوشه ای از دنیا مزرعه الاخره است. همه را که نمی سوزنن، همه را هم که بهش نمی برن، مگر همه گندم را می خورن. خب بالاخره پوستش مال جای دیگه است، مغزش مال جای دیگه. اگه کسی پوست بود، قش بود، خب بالاخره این را می سوزنن. و اگر لبیب بود، جز الالباب بود و مغز داشت، من کاد له قلب بود، خب این را بهش می برن. این یکی از گوشه های معنای دنیا مزرعه الاخر است. در جریان بلد طیب و بلد خبیث، روایتی رو در تفسیر شریف برهان ملاحظه فرمودید آمده است که تطبیق کردن اون بلد طیب را به اهل بیت علیهم السلام. البته تطبیق است نه تفسیر. بلد طیب به بلد خبیث نظیر کلمه طیبه و کلمه خبیث، شجره طیبه و شجره خبیث در قرآن مصادیق فراوانی بر اون ذکر شده است. این هم میتواند بلد ظاهری باشد، هم اون کلمه طیبه را تفهیم کند، به دلیل اینکه در خود تفسیر برهان بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. این باران رحمت که میبارد، بالاخره سرزمینی که طیب است میوه های فراوان میدهد، سرزمینی که شورزار است بهره ای نمیدهد. معارف الهی قرآن سنت معصومین علیهم السلام که از آسمان معنویت تنزل کرده است، دلهایی که بلد طیبند میشود ترا اعینهم تفیض من الدم، دلهایی که جزء سرزمین شورزارند ولذی خبرسن کل حجاره و اشد و قسوتن لا یخرجو الا نکدا خواهند بود. هم معنی ظاهریش درست است، هم اون معنایی که در تفسیر برهان آمده، به دلیل اینکه قرآن کریم شجره طیب را، شجره خبیث را، امثال ذالک را بر افراد مؤمن و کافر تطبیق کرده است. بلد طیب این است. در قیامت هم اونا که طیبن، اونها نباتشون به اذن ربه ظهور میکند. اونا که خبیثن، بهره های اندکی دارن که همون طعام منظری دارن، اونجا جز تیغ و تیغزار و نیستان چیز دیگر نیست، تمام اونها هم زری است. در دنیا انسان از جای دیگر تقسیم می شود، ولی بعد از موت انسان مهمان سفره خودش است. پیش شغلین فاکهون، هر کسی در کنار سفره خودش نشسته است، بدون غذاش نخواهد بود، منتها هر کسی مهمان خودشه. بعضی ها که جز زخم زبان چیز دیگه نداشتن، جز تیغ زدن چیز دیگه نداشتن، لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع یعنی تیغ، این ناچار است این طعام رو بخورد، اما لا یسمن ولا یغنی من جوع. عده‌ای که نه حلیم بودن، شیرین کام بودن، دیگران رو شیرین کردن، خب روح ریحانن. بالاخره قضا را انسان به همراه خود میبرد که همون تزود و فین خیر از زاده تقوا. انسان یا انشالله بلد طیب است که یخرج نبات هو به ازن ربه، یا معاذالله بلد خبیث است که لا یخرج الا نکدا. این معارف را که ذکر فرمود، فرمود به این که این گرچه برای هدایت عمومی است، اما کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. همه باید بهره برداری کنن، اما اون کسی که اهل شکر است میفهمد که از بلد طیب چه استفاده کند و از بلد خبیث چگونه برهد. این چنین نیست که این تصریف آیات برای خصوص شاکران باشد، برای اونایی که کفران نعمت میکنن هم تصریف آیات هست، اما نظیر هدن للمتقین، موعظه للمتقین و مانند آن است که بهره این را افراد شاکر میبرند، وگرنه اصل کار برای هدایت همگان است. این نکت به نقص برمیگرده، این به سوی اختیار خود اوست. در جریان بلد طیب چون یه امر کمالی وجودی است، فهمود به اذن رب است. جناب امام رازی در زیل همین کریمه بر اساس اون مبنای ناسوابشون جبر را استفاده کردن که انسان وارسته مثل بلد طیب است که به اذن ربش ثمر بخش است، و انسان تبهکار مثل بلد خبیث است که لا یخرجو الا نکدا. نه اون بلد طیب قابل تغییر است، نه این بلد خبیث. این چنین نیست که ایشون پنداشتن. هر دو قابل تغییر است. انسان تا مادامی که در نشأه حرکت است قابل تغییر، و انسان تا زنده است از سوء خاتمه باید به خدا پناه ببرد، معلوم نیست اوضاع چه خواهد شد. تو بحث‌های قبلی این حدیث هم اشاره شد که به اندازه فواق ناقه ممکن اوضاع برگرده. اینکه بعضی از اولیای الهی بیتابی میکردن، به اونها میگفتن که چرا اینقدر بیتابی میکنید، میگفتن ممکن است به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض بشه. فواق یعنی رجوع. اینهایی که در بادیه می نشستن، پستان این شترها رو می دوشیدن یا گوسفندها رو می دوشیدن، این دستشون رو که جمع می کردن، این پستان رو می گرفتن، فشار می دادن، شیر می ریخت. وقتی این دست رو باز می کردن که دوباره این پستان رو بگیرن، این حالت قبض و بسط، همین فاصله رو می گفتن فواق، گفتن فواق ناقه. ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. این تقریبا بیش از یکی دو ثانیه فاصله نیست. فرمودن به این که ممکنه خدا ناکرده وضع انسان به اندازه حواق ناقه عوض بشه، لذا معلوم نیست حسن عاقبت و خسوی عاقبت چی. در تمام حال انسان باید خودشو به خدا بسپره، قابل تغییر و تبدیل هست. این یک. اونجا هم اگر قابل تغییر نیست، به حسن اختیار یا به سوی اختیار خود شخص است. یعنی شخص به جای رسیده است که طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه، اگر او را اربن اربا بکند دست از امیرالمومنین بر نمی دارد، من قرنه الی قدمه ایمان است. بعضی ها هم فهمود به این که اگر من کام او را پر از حلوا بکنم، او اهل ولایت نخواهد بود. این به سوی اختیار است، اون به حسن اختیار. این طور نیست که اگر کسی عوض نمی شود مجاری اختیاری در اون نقش نداشته باشد، او با اختیار ثابت است، اینم به اختیار ساکن. مطلب بعدی آن است که این کریمه ای که فرمود فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذلک نخرج الموتا، این رو درباره ریاه مبشر ذکر کردن. برخی از ریاهان که به حیات خاتمه میدهن، فمسخرها علیهم سبع لیال به سماوات ایام، ریح سرسر هست، ریح قاصف هست، ریح عاصف هست، اونها هم در تحت تدبیر الهی کار میکنن، منتها اونها به منزله نفخ اولا هستن که نفخ فسور فسیق من فی السماوات و فی الارض. بعضی از نفخ هاست که خاموش میکنن، بعضی از نفخ هاست که احیا میکنن. دو گونه دمیدن هست، گاهی انسان میدمد و این شعله چراغ را خاموش میکند، گاهی هم میدمد که این شعله هیزم افروخته تر شود. تا چی جور بدمد؟ دو تا نفخ هست، یکی نفخی است برای اماته کل، یکی نفخ است برای احیای کل. فیضا هم قیام و لیندرو، اون نفخ ثانی است. درباره ریا هم به همین طور است. یه سلسله ریا هست که سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام، اینا حسوم است، اینا را قطع کرده، درو کرده، از بین برده. این گونه از ریاه را در بخشای عذاب ذکر میکنند. اینجا فعلا چون بشن بین یده رحمت هست، این گونه از ریاهی را که حامل ابرهای بارش دارستن اونا رو ذکر میکنند. و تلقیح گیاهانم باز بهده همین ریاه هست. و ارسلن ریاه لواقع، نکاح و ازدواج این گیاهان را بهده میگرد، یعنی هم این شاخه های نر و ماده را به هم مرتبط میکند از یک سو، هم مواد غذایی اینها را به پای اینها میریزد به عنوان باران از سوی دیگر، تا این مرده ها را زنده کند. این مرده ها زنده بشوند، نکاح و ازدواج میخواهند و نکاح و ازدواجش هم به رسالت این ریاه تأمین است. و ارسلنا الرياح لواقع، که اینجا لواقع به معنی ملقهات و ملقهات است، یعنی تلقیح کنندگان. اینا هستن که نکاح را و عقد زناشویی بین این گیاهان را برقرار بکنند. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذالک نخرج الموتا. لذا مناسب بود که مثلا این نخرج الموتا بعد از آیه 59 ذکر بشود، اما در اونجا که فرمود والذی خبث لا یخرج الا نکدا، چون مناسب با بحث معاد نبود، برای اینکه بعضیا نمی رویند یا نمی رویانند، لذا مسئله معاد را در همین پایان آیه 57 ذکر کرده است. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، و البلد و طیب و یخرج و نباته به ادن ربه، و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. والحمد لله.